أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب بحثمون در شرح زیارت جامع کبیر درباره خود مفهوم زیارت هستش. زیارت از ماده زور هست که به معنای توجه کردن، روی برگرداندن از یک وضعیتی و روی آوردن به یک وضعیت دیگر هست. به زائر، زائر میگن چون شخص زائر از همه چیز منصرف میشه و روی به دیدار مزور و محبوب خودش میکنه. گفتیم که در زیارت، در جلسه اول گفتیم که ما چهار انگیزه در زیارت داریم. اولین و مهمترین انگیزه خود رابطه عاطفی هست که انسان با محبوب خودش داره. مهمترین دلیل در زیارت دوست داشتن هستش. و دلیل دیگر این بود که انسان در زیارت میخواد از شخص مقابل فیوزاتی رو دریافت بکنه، کمالاتی رو دریافت بکنه و در واقع شباهتی به محبوب خودش پیدا بکنه. در انگیزه سوم امداد بود که انسان میخواد به اون کسی که دوستش داره در ملاقاتش میره کمکی به او بکنه. اگر وظیفه‌ای به عهده داره کمکی به او بکنه و انجام رسالت بکنه. و دلیل چهارم هم استمداد بود. استمداد یعنی کمکی از طرف مقابل بگیره. به ملاقات میریم که مشکلی داریم، نیازی داریم، مشکلمون رو برطرف بکنیم، چیزی از او بخواهیم. امروز میخوام راجع به دلیل پنجم صحبت بکنیم که البته به نوعی به دلیل سوم هم برمیگرده و اون اعلام وفاداری و تجدید عهد با امام هست که انسان به ملاقات میره که وفاداری خودش رو اعلام بکنه و بگه که من با شما هستم، برای شما هستم. و همون که در بعضی از زیارات مثل زیارت آل یاسین امام زمان علیه السلام میفهمد وقتی با ما صحبت میکنید بگید و نصرتی لکم معده، یاری من برای شما آماده است، من مهیای خدمت به شما و یاری شما هستم. چند بار در زیارت ها این جمله آمده. تجدید عهد و میثاق به این معنی هستش که ما نسبت به امام در هر زمان و به خصوص امام زمان خودمون، هر کس امام زمان خودش، یک تعهدات و وظائفی داره که باید انجام بده. بعدا در این باره در روایات زیارت توضیح خواهم داد. خب ما به زیارت میریم که بگیم اعلام آمادگی میکنیم، بگیم که وفادار هستیم و بگیم که ما نصرت ما و یاری ما برای شما آماده هستش. در یک فرمایشی داریم از علی علیه السلام، خیلی مهم هست این فرمایش. ایشون میفرماید که استقل اخوان مودتن افضل و هم لاخوانهی فسرائه و زرائه مباساتن. می فهمد که صادقترین برادران از نظر مودت بالاترین اونها هستش نسبت برادران خودش در سختی ها و آسانی ها، در آسانی ها و سختی ها از نظر چی؟ بالاترین هست از نظر مواسات. مواسات یعنی همدردی کردن، همدلی کردن. کی صادق در اخوت؟ اخوت خب یک اصل است، قبلا هم توضیح دادیم، یعنی برادری، یعنی یک اصل بودن، یک ریشه بودن. چه کسی برتر هست در یک اصلی بودن، در یک ریشه بودن؟ و این وفای به این حکم که ما یک اصلیم و یک ریشه هستیم. مثلا میگن آقا فلانی برادر خوبی برای تو هستش، داداش داری تو خونه؟ داداش دارم. خواهر داری؟ دارم. خواهر خوبی هست، برادر خوبی هست، وظیفه خواهر برادریشو انجام میده. این یه حکم فطری و عقلی است که اگه کسی برادر بود و خواهر بود و اصل بود، حتما باید برای خواهر برادراش باشه. پیامبر فرمودن که خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرون لاهلی، بهترین شما کسی است که برای اهلش بهترین باشه. یعنی اگه نقش شوهری رو داره بگم بهترین شوهره، نقش همسری و زنی رو داره بهترین زنه، نقش خواهری یا برادری رو داره بگم این بهترین خواهره، بهترین برادره. یعنی هر کس سعی کنه بهترین باشه برای طرف مقابل خودش، عالی ترین باشه برای طرف مقابلش، تو اوج باشه. و همونطور که در جلسه آفات و دوستی گفتم، طرف مقابل ما در این نقش دیگه نیاز به کسی غیر از ما نداشته باشه. خب این یک وظیفه است. حضرت می‌فرماید که در اخوت بهترین شما، صادق‌ترین شما از نظر مودت کسی است که در مواسات از بقیه بالاتر باشه. خب دقت کنید، دو تا صفت آورده. صادق‌ترین شما در مودت، مودت یعنی دوستیه که وفاداری و همدردی و همدلی درش هست. کی صادق تره نسبت به ائمه؟ نسبت به امام رضا، نسبت به امام حسین، نسبت به امام امیر، نسبت به امامزاده هایی که هستش، نسبت به امام زمان. کی صادق تره؟ کسی که در مواسات و همدلی از بقیه بالاتر باشه. خیلی مهمه. افضلهم لاخوانهی فی السراء و الضراء مواساتن. در شادی ها، در غم ها، این شخص از نظر مواسات بالاتر باشه. مثلا جشن تولد، حالا عزا زیاد، عزا همه هستن، جشن تولد امام زمانه، جشن تولد امام رضاست، جشن تولد ابوالفضل هست، جشن تولد علی اکبر هست. مواسات داشته باشه، یعنی در واقع در حق یک جشن، در حق یک بزرگ داشت که خودش یه هدف دیگه است، بعدن توضیح خواهم داد، سنگ تموم بذاره. چطور اگه جشن تولد مادرت باشه، پدرت باشه، همسرت باشه، فرزندت باشه، از همه بالاتر تو مشارکت داری، سعی میکنی بالاترین مشارکت تو این جشن تولد یا تو عروسی یا توی عقد یا تو هر شادی که باشی، در مورد خانواده آسمانی هم باید همین گونه باشه. مشکل اساسی ما که حالا بعد بیشتر توضیح میدم این استش که ما تا بیاد متاسفانه باورمون شه که امام حسین بابامونه، امام رضا بابامونه، امام زمان پدرمون هست، طول میکشه. شیطان شکها، تردیدها، گناهها، معصیتها، غفلتها نمیذاره من حس فرزندیم فعال بشه. همونجور فقط اونو همون هشتمین اختر آسمان ولایت امامت اون بالا میبینمش که از من خیلی دوره، چون اختره دیگه، خیلی دور، من دستم بهش نمیرسه، غریبه میشم باش، تو بغلم نیست، تو آغوشم نیست، سرم رو پاش نیست، بابام نیست، این حس از من گرفته میشه. وقتی که ما بتونیم به این حس غلبه کنیم، اون موقع همه چیز ما تنظیم میشه، همه چیز ما، جهنم ها یک باره از ما میره و بهش با همه مدارجش یک جا میاد تو سینه ما. و اگر ما این حجاب رو برطرف کنیم، اگر ما بفهمیم که از خانواده حقیقی هستیم، هم خانواده محمد و آل محمدیم. باز نگاه کنید علیه السلام فزیقه و شدته از هر حسن الموده، توی تنگنا و شدت حسن مودت یک نفر معلوم میشه. میخواد بگه کی همسر خوبیه، کی شوهر خوبیه، کی زن خوبیه، کی داداش خوبیه، کی خواهر خوبیه، کی دوست خوبی هست، کجا میشه فهمید؟ حضرت فرمود اگه حسن مودت رو میخواد بفهمی، در شدت ها و تنگناها انسان میتونه بفهمه که طرفش چقدر نسبت بهش مودت داره. تو شادی ها نه خیلی، اونجا هم همینطور، بالاخره یه حضوری میخواد، اما تنگناها خیلی مهمه. به زیغ و شده، در زیغ، در تنگناها و سختی ها حسن مودت یه نفر معلوم میشه. چقدر پاکار توه، چقدر فداکاره، چقدر هزینه میکنه، چقدر وقت میذاره، چقدر همدلی و همدردی با تو داره، چقدر میتونه از خودش توی خوب شدن حال تو سرمایه گذاری بکنه، چقدر میتونه با تو باشه، چقدر میتونه برای تو باشه، این خیلی مهمه. خب در زیارت شخص میره به زیارت که بگه من پاکارت هستم. سوال مهم این هستش که الان وجود مقدس امام زمان زیغ و شدت داره یا نداره؟ در تنگنا و سختی هست یا نیست الان ایشون؟ پدرمونه دیگه، اماممونه، یا الان خیلی خوش به حالشه، خیلی شاده، خیلی بیخیاله، خیلی راحته؟ کدومشون؟ امام زمانی که حضرت عمود مظهر عامل مزتر هست، ببینید یعنی چه حالی داره حضرت الان، چقدر فشار رو قلب مبارکه امام زمان هستش، چقدر سختی تنهایی رو داره تحمل میکنه 1180 سال، چقدر آوارگیش داره اذیتش میکنه. خب حالا ما اهل مودت هستیم یا نیستیم؟ این خیلی مهمه. من باری رو از رو دوش حضرت بر میدارم یا نه، کنار حضرت هستم یا نه؟ گاهی وقتا من این دخترهای خیلی فهمیده و مهربون رو میبینم، یا پسرهای خیلی مهربون، میگه بابام خیلی سخته وضعیتش، مادرم الان خیلی وضعیتش سخته، من کنارشون هستم. من دختر میشناسم، خودش با اینکه موقعیت‌های خواستگاری زیادی داشته، شوهر نکرده، کار کرده، چون پدر مادر زمینگیر داشته، خودش قید زندگی خودشو زده، وایساده کار کرده، خواهر کوچیکا، داداش کوچیکا رو سر و سامون داده و فداکاری کرده. به همه رسیده، این میشه مودت، یعنی پاکار بودن. میگم خب حالا شما الان خود موقعیت ازدواجت هم از بین رفته، سنت رفته بالا، نمیدونم هر چیز، اون چیزایی که حقت بوده، میگه خب پدرم زمینگیر بود، مادرم زمین بود، خواهر برادرم کسی رو نداشتن، من باید این کارو میکردم و این فداکاری باید میکردم، پاکار پدر مادرم باید باشه. وقتی یه پدر میبینه دختر بزرگش به اندازه 100 تا پسر مرده، وقتی میبینه پسرش به اندازه 100 تا مرد مرده، چقدر لذت میبره، چقدر این شخص به خدا نزدیک میشه. مادری که با وجود پسرش، با وجود دخترش قصه نداره، تنها نیست هیچ وقت، تو فشار نیست، تو زیغ نیست، توی قصه نیست، توی چه کنم چه نکنم نیست، چون یه دختر دارم ماشاءالله شیرزنه، یه پسر دارم مرد ماشاءالله، کمکم هستش، خواهر برادری همکاری نمیکنن، اذیت میکنن، شر میرسونن، مشکلات درست میکنن برای پدر مادر. میبینی این یه دونه بچه چقدر وفادار وای میسته کنار پدر، کنار مادر، اونها رو از سختی، تنگنایی، تنهایی نجات میده، کمک میکنه بهشون. من هستم کمک. الان ما نسبت امام زمان اینجوری هستیم یا نه؟ میلیاردها فرزند حضرت در حال تلف شدن و مردن هستند. میلیاردها فرزند حضرت اصلا نمیفهمن بابایی به نام امام زمان دارن، یعنی یتیم میمیرن، میلیون هاشون هم که مسلمان هستن، صدها میلیونشون هم که مسلمان هستن، اصلا متوجه نمیشن، به اینجا نمیرسن که باباشون رو پیدا بکنن، از یتیمی در بیان. در انواع، در وسط گرداب مشکلات، فشارها، جنگ، تباهی، گرسنگی، شکنجه، دارن تو سوریه نگاه کنید، در لبنان نگاه کنید، در فلسطین نگاه کنید، در افغانستان نگاه کنید، در عراق ببینید چه به روز شیعیان و غیر شیعیان و غیر مسلمان ها دارن تو دنیا در میان. اینو من بچه های ما زمان هم. ما الان چه مرهمی به دل حضرت هستیم؟ ما الان کجا مودت داریم به حضرت؟ کمک حضرت هستیم؟ کمک به حضرت و مودت به حضرت چه بخشی از زندگی ما رو محدود کرده و سایه انداخته رو زندگی ما؟ بگه خب من الان چون در لشکر امام زمان هستم، از این پول میگذرم، مقداری هزینه میکنم، این وقت رو میگذارم، این مقدار کمتر میخوابم، این تعطیلم رو میذارم برای حضرت، این وقتم رو میذارم کنار آقا باشم، چون حضرت تنهاست، سختشه، در فشار، در تنگناست، نامردیه، ناجوانمردیه، بیوفاییه، بیعاطفگیه، بیمهریه، بیغیرتیه، من تنهاش بگذارم. این خیلی مهمه. بارها و بارها و بارها من خواهش کردم از همه فرزندان عزیز امام زمان که یک سوال از خودشون کنن که من چه خاصیتی دارم برای امام زمان. این خیلی مهمه. من الان دارم چه باری رو از رو دوش حضرت برمیدارم؟ اصلا من بارم یا یارم؟ این خیلی مهمه. این سوال، این سوال تکلیف دنیا و آخرت ما رو روشن میکن. اینجوری نیستش که یک کسی از این سوال گذشت، جواب نداد، بیخیال شد، از خودش سوال نکرد، بهش توجه نکرد، تمام بشه بری پی کارش. نه، اصلا تمام نمیشه. ازت سوال میکنن. مهمترین سوال از 50 سوال قیامت همین سوال. یعنی 49 تا سوال یه طرف، این یه دونه سوال یه طرف. که تو وقتی که امامت حلم ناصر ینسلونی میگه کجای لشکر حضرت هستی؟ اصلا رفتی تو چادر؟ حرکتی کردی تو چادر حضرت؟ رفتی خاصیتی براش داری؟ کمکی براش هستی؟ یا نه اصلا حواست نیستی همچین پدری داری، همچین امامی داری، امامت در یک همچین وضعیتی داره به سر میبره؟ هاش سرگرم مسائل زندگی خودت هستی، کم و زیادهای خودم، حالا کم و زیادهای مادی، گیاهی، حیوانی یا عقلی، همش درسم هم الان چون درس دارم نمیرسم و چون امتحان دارم نمیرسم و چون دانشگاه دارم نمیرسم و چون هیچی، همین. گاهی وقتا حتی ما با پناه بردن به چیزهای مقدس از لشکر حضرت فرار میکنیم. خیلی بده. یه صورتهای مقدسی رو انتخاب میکنیم، بی درد سر، عافیت طلبانه اونها رو انتخاب میکنیم، ولی تو چادر حضرت هم نیست. زمان جنگ که مردم ما داشتیم، آدمایی داشتیم که دائما تو خونهاشون هیئت بود اما هیچ کاری با جبهه و جنگ نداشتن. به سخنران هم میگفتن که راجع به مسائل سیاسی و جنگ و شهادت و نمیدونم رزمنده ها و اینا، حضرت رقیه بخون، شما از علی اکبر بخون، شما نمیدونم از روزه فاطمه زهرا بخون. خب خاصیتش چی بود؟ هیچ. شخص و پناه بردن به دای کمیل و دا توسل و زیارت عاشورا چادر امام زمانش رو ترک میکرد، لشکر امام زمانش ترک میکرد. الان اینجا هستن، خیلی الان زیاد هستن، از کسانی که ادعای مرجعیت دارن و مرجع هم نیستن، سواد مرجعیت هم ندارن. شما بگیرید که جیره خور آمریکا و اسرائیل و دشمنان واقعا اسلام هستن، به در نقش مرجعیت، اجتهاد، روحانیت تا سایر اقوام با صورت‌های مقدس اما کاملا آمریکایی و اسرائیلی. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل بگی بیا پایین تر تا صورت‌های مقدسی که شیطان همه رو بهشون دعوت میکنه تو این صورت‌های مقدس باشید تا بتونید لشکر امام زمان رو تضعیف کنید. اتفاق خوب داره میفته کشور ما، بیرون از کشور ما زیاد هستن آدمهایی که نماهای مقدس دارن و مذهبی، اما کاملا خودشون و پیروانشون و طرفدارشون ضد امام زمان هستن. اسم امام زمان رو میارن و حرف هم میزنن در مورد امام زمان، ولی تو لشکر دشمن هستن. این سوال خیلی سوال مهمی است. من سال چند بار از عزیزان خواهش میکنم، چون دوست دارم شماها رو. من یه بار رفتم جهنم و اومدم بالاخره برای این کار. آدم باید بفهمه که کوتاهی در حق امام زمان یعنی چی. بیرون چادر همش جهنمه. میخوای تو مسجد باشی، تو هیئت باشی، تو زیارت باشی، مکه و مدینه باشی، سر خودتو کلا بذاری. بس خیلی که دارن این کارو میکنن، کاروان میبرن مکه، کاروان میبرن مدینه، کاروان میبرن سوریه، کاروان میبرن مشهد، هیئت دارن، عزاداری دارن، سینه میزنن، ولی بیرون چادر هستش همش. جهنمه اینجا. هر جا بیرون چادر جهنم. وقتی تو خذلان داری نسبت به امام زمانت، رهاش کردی، کمکی بهش نمی‌کنی، بال رو از دوشش بر نمی‌داری، خاصیتی براش نداری، همدردی نداری باهاش، هر جا باشه جهنمه. چه در لباس مقدس، چه در لباس کفر و گناه، و فرق نمی‌کنه. و تجربه و تاریخ ثابت کرده که اونهایی که در لباس مقدس هستن بسیار زشت‌تر و خطرناک‌تر هستن تا اونهایی که در لباس فسق و کفر هستن. زیارت، حق زیارت که از روایت بیاریم که یک کسی بره زیارت و حق زیارت رو ادا کنه، که راجع به حق زیارت بعدا توضیح خواهم داد، میرسیم یه چند جلسه دیگه، که حضرت میگه اگر آمدید زیارت و حق زیارت رو ادا کردید، یک، گناهاتون همه آمرزیده میشه، دو، حتما ما شفاعت میکنیم شما رو، سه، حتما شما با ما خواهید بود در قیامت. اگر یک کسی بره زیارت امام رضا، زیارت حضرت عبدالعظیم، زیارت حضرت معصومه، چقدر لذت داره که آدم یه زیارت درست بره با فداکاری و وفاداری، با ادای حق زیارت. نه که سلام سلام ما اومدیم خدمت شما، حالتون خوبه، خب خدافظ شما رفتیم. نه، کاری نداری، ما کاری داریم، وظیفه‌ای داریم، چیکار باید بکنیم؟ شما همین الان به امام رضا بگی سلام آقا جون، کاری داری، بهت جواب میده، بهت میگه کار دارم. آره کار دارم. شما برو الان مدینه قبر پیغمبر، برو نجف قبر امیرالمومنین، برو کربلا قبر امام حسین، برو مشهد، سر قبر هر کدوم از اماما بری باید کار دارن. همه شورم یک کار بهت میگم، خودتو به چادر مهدی تنها برسون. امام تنهاست، پدر تنهاست، فرزند ما تنهاست. همشون همین رو حتما خواهند گفت ما، بدون استثنا. تو دعای ندبه رو که بخونی از قول امام صادق میفهمیم که امام صادق از ما چی میخواد. شما زیارت حضرت زهرا بخوای برید، میده حضرت زهرا از ما چی میخواد الان. خیلی شفافه، خیلی واضحه این که از ما چی میخواد. پس زیارت، اونجای شما حق زیارت رو ادا میکنه که به طرفی که رفتی زیارتش واقعا وفادار باشی. که حالا این حرفایی که من دارم میزنم الان از قاعده دارم میگم به شما، ولی بعد روایاتش و منابعش و مستنداش رو دونه دونه براتون خواهم گفت، میخونم تو این جلسه، که حضرت شرط میکنه که وقتی میای زیارت من به من وفادار باش. شما الان برید زیارت، دیروز جای ما جلسه داشتیم تو مشهد، سخنرانی داشتم من در یکی از حوزه‌های علمیه، طلبه ها بودن اونجا، روحانیون بودن، بعضی از اساتید بودن، استاد ما استاد الله ممدوحی بود خودشون اونجا، مطرح شد این بحث که آقا الان خیلی ها زیارت میرن، زیارت هم دیگه نمیتونن برن، میمون میریم زیارت میفتیم به حرام، از بس خانم ها با حجاب بد میان زیارت، بزک کرده، آرایش کرده، فکل گذاشته، لباس مبتذل، لباس نامناسب، میاد تا کنار در ورودی، حالا با خودش چادر میاره یا نمیاره، یه چادری هم میگیره سرش میکنه، افتضاح. بعد خب میره تو حرم و برمیگرده، بعد دوباره این چادر در میاره میزه اونجا و یا میزه تو کیفش برمیاره، اصلا هیچ تعهدی، مسئولیتی، وفاداری، هیچی نسبت به کسی زیارتش میکنه نداره، هیچ مساعدتی، مودتی، هیچی نداره، این برای همونه که همونه، این زیارت فقط اینو پوسکلوفتر میکنه برای گناه، برای معصیت. میام ببین الان اومدم زیارت، یه ثوابی بردم، یه طلبی دارم حالا از این آقا، حالا اگه راحت تر میتونم برم گناه بکنم. حضرت میگه وقتی که میایید شرط میذاره برای ملاقات که این زیارت اگر با این شرایط باشه اون موقع است که اون اتفاقات فوق‌العاده میفته. اصلا باورش سخته که این همه خیر و برکات و کرم تو زیارت ریخته، یه کسی یه زیارت درست بره انجام بده و بیاد که حالا حدیثشو مفصل میخونم که پیامبر به امیرالمومنین میگه یه کسی بیاد در زمان حیات من یا بعد از مرگ من بیاد سر قبر من. جالبه که اینا که میخوام بخونم از منابع اهل سنت هست، از منابع شیعه نمیخونم براتون، از منابع اهل سنت براتون بخونم که خود عزیزان اهل سنت آوردن در کتابشون که پیامبر نقل کرده که حالا این وهابی های بی دین اصلا بویی از مسلمانی نبردن، اینها اصلا ما میگن که اینا شرکه، زیارت ها شرکه، توسل شرکه. چقدر ما آیه داریم درباره توسل، چقدر خدا ما رو امر به توسل کرده، چقدر روایت در مورد ملاقات و زیارت و خود عزیزان اهل سنت صدها روایت نقل کردن. پیامبر به امیرالمومنین میگه که اگر یک کسی بیاد به زیارت قبر من یا قبر تو یا یکی از فرزندان تو، اوف انقدر پیامبر برای این زیارت ملاقات اومدن سر قبر خاصیت ذکر کرده شدم دارو براتون میخونم بعدم، ولی من فعلا داریم استخوانبندی بحثمون رو میبندیم، چارچوب ها رو اول ببندیم. خب اینم شد هدف پنجم که یکی از دلایل مهم زیارت این هستش که ما باید وفا، اعلام وفاداری و تجدید عهد میکنیم با طرف مقابل، ما وفاداریم به تجدید عهد میکنیم، مطمئن باش پاکار هستیم، سلمون لمن سالمکم حرب لمن حاربکم فمعکم معکم لا مع غیرکم، اینا تعهداتیست که تو ملاقات داریم تو زیارت هست. من به هیچ وجه از در خونه شما، از چادر شما، از خونه شما جای دیگه نمیرم، دنیا با شما هستم، آخرت هم با شما هستم. این خیلی مهمه که یه نفر انقدر خوش سلیقه باشه، انقدر عاشق خودش باشه، انقدر خودش رو شناخته باشه که بفهم لیاقتش کمتر از بودن با اهل بیت، معیت با اهل بیت در دنیا و آخرت نیست. اگه کسی اینو فهمید تکلیفش تو همه جای دنیا روشنه، تو ازدواج، تو شوهرداری، زنداری، در بچه داری، در کار اجتماعی، در کار هنری، در کار سیاسی، در کار اقتصادی، در کار فرهنگی، در همه کار تکلیف این آدم روشنه. من با چه قیدی این کارها رو انجام میدم؟ با چه قیدی؟ با این قید که معیت با اهل بیت در دنیا و آخرت داشته باشم. پس من یه جوری ازدواج میکنم، یه جوری شوهرداری میکنم، یه جوری زنداری میکنم، یه جوری بچه داری میکنم، یه جوری تربیت فرزند میکنم، یه جوری کار اجتماعی سیاسی، هنری، فرهنگی دارم که از تو چادر بیرون نرم، از تو لشکر بیرون نیفتم، دور نشم. دورشی به قول خود مادر ما فاطمه زهرا فرمود وقتی شما دور میشید از ما، بعضیاتون که من میخوام قیامت پیداتون کنم که از تو نجاتتون بدم 300,000 سال طول میکشه. دقت کنید کلمه رو ها، 300,000 سال. این یعنی شخص تو سبک زندگی دنیایش 300,000 سال فاصله گرفته با از زهرا. و با اهل بیت اصلا نباید شخص دور بشه، یعنی هر کاری میخواد بکنه قیدش این باشه که فمعکم. میرسیم تو جامعه انشاءالله این قیدو میخونیم با هم. فمعکم معکم لا مع غیرکم. من با کسی دیگه نیستم، اصلا من با هیچ کس تو دنیا کار ندارم جز شما. من فقط و فقط و فقط و فقط میخوام تو چادر شما، کنار شما، تو خونه شما، هم درجه شما، هم مقام شما باشم، دنیا و آخرت. این عشق میخواد، این دلدادگی میخواد، این معرفت میخواد، این مودت میخواد که کسی داشته باشه. یک کسی هست به نام صوبان، غلام پیغمبره، پیغمبر آزادش کرده در راه خدا. صحنه قشنگیه. پیامبر میبیننش میگه چی شده؟ تو چرا انقدر لاغر شدی؟ چرا انقدر رنگ پریده ای؟ میگه مریض نیستم. پیامبر عرض میکنه که من مریض نیستم. میگه برای چی؟ پس چرا اینجوری شدی پیامبر؟ میگه دور افتادم ازتون، حالم خراب شده، دلتنگتونم، این دوریه داره منو میکشه. بعد به پیغمبر میگه یا رسول الله داشتم فکر میکردم قصه گرفته منو. این یه غلامه، ببینید چه خبره، چه عشقی. میگه رسول الله برای قصه گرفته که چی؟ که من اگه فردا قیامت بشه برم تو بهشت. میگه سمعتو انک مع النبیین، من شنیدم که تو مقامت بالاست، با انبیا مشهور میشی، رأس انبیا هستی. من اگه تو بهش باشم که مقام تو رو ندارم، من چی کار کنم از دوری تو؟ امام سجادم داره یه جمله داره، آه ان حیل بینی و بین محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم. این آهو فقط کسی میفهمه که معرفت داره. آه اگه بین من و پیغمبر فاصله بیفته. این میگه که به یا رسول الله من تو بهش چی کار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم تو رو نمیبینم؟ این با ماها خیلی فرق داره که تو روند جریان عادی زندگی دلتنگی نداریم اصلا برای پیغمبر، برای اهل بیت. 20 سال، 30 سال، 40 سال زندگی کردی، دلت برای پیغمبر تنگ شده تا به حال یا نه؟ پیغمبری که از نظر عاطفی انقدر به ما نزدیکه که میگه که هر کس از شما مرد، هر مصیبتی به شما وارد شد، قصه نخورید، چون بزرگتری مصیبت، شما مصیبت بزرگتر تو زندگیتون داشتید، اون این استش که منو از دست دادید. چقدر به ما نزدیک پیغمبر که اینجوری حرف میزنه، ولی ما اصلا نبودن پیغمبر رو مصیبت نمیدونیم. دعای شنبه چی میگیم؟ زیارت شنبه میگیم اسبنا بک یا حبیب قلوبنا، حیث فقدناک و حیث انقطع عنا الوحی و حیث فقدناک. ما ای محبوب دلم مصیبت زده ام که وحی قطع شده و تو رو از دست دادم. واقعا یه دلی که دلش تنگ نشه برای پیغمبر، نه برای آخرتش، برای دنیا، دلش برای امام رضا تنگ نشه، دلش برای امیرالمومنین تنگ نشه، دلش برای اهل بیت تنگ نشه، دلش برای امام زمان تنگ نشه، خیلی مریضه، خیلی قساوت داره، باید حتما درمان کنه خودش. گولت نزنه بگی حالم خوبه، من که نماز بخونم، روزه میگیرم، رعایت میکنم. نه 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 نه، اگه کسی دلش برای خدا تنگ نشه، برای خدا، دلتنگ خدا، خلوت با خدا، خصوصی حرف زدن با خدا، دلتنگ سجاده، دلتنگ حسینیه، دلتنگ مسجد، دلتنگ حرم، دلتنگ تسبیح، دلتنگ تکیه و عزاداری و هیئت نباشه، حتما مریضه. شک نداشته باشه، حتما مریضه، حتما گناه قلبشو کدر کرده که نشون نمیده، یعنی دردش نمیاد. بدترین سرطان ها و بیماری ها ایناست دیگه، که انسان مریض بشه درد نداشته باشه. مریضی هایی که درد داره آدم زود میفهمه، دکتر دوام میکنه. مریضی که درد نداشته باشه کشنده است. شخص یه دفعه میبینه تموم شد سرطان دیگه. من یادمه تو سرطان خودم داشتم ورزش میکردم، من قشنگ یادمه داشتم ورزش میکردم، تو وسط ورزش، همون حالا عادیشون ورزش میکردم، پس یه دفعه دیدم که این گردنم صفر شد. چه این صفر شد؟ اینجور رفتم وایستم جلو آینه، دیدم که این تومور سرطانی من که اصلا تا چند لحظه پیش خبری ازش نبود، یه دفعه یه تومور از توی این بدن من اینجور اومد رفت تو گلوی من، اومد بیرون. چند ثانیه من داشتم ورزش میکردم، تو وسط ورزش این چی شد؟ یه کجا اومد؟ یه دفعه باد کرد اومد بالا. کنیم حالا مثلا فرد یه ورمیه، یه چیزیه، نه، یه تومور سرطانیه. ولی اصلا مخفی مخفی وسط سرطانیه، وسط ورزش، تو ورزش میاد اومد بالا. یه کسی که دلتنگ خدا، اهل بیت، ائمه، حرم، زیارت، نماز، سجده، نمیدونم دای ندبه، امام زمان نیست، قطعا مریضش مخفیه. یه دفعه یه موقعی میفهمه که مرده و رفته تو برزخ، دیگه خیلی دیره اونجا. این میگه من الان قصه میخورم، تو بهش چیکار کنم؟ تو پیغمبر هستی، من چی کار کنم؟ خب مقام تو بالاست، من تو هر جای بهش باشم و تو رو نبینم میمیرم. بعد یه جمله دیگه هم داره به پیغمبر، اگه جهنمی باشم که دیگه برای ابد از تو دورم. نشسته قصه میخوره و این رنگ پریدگی و لاغری آورده برای این آدم. این دغدغه انسانیه که یک کسی باید براش فکر کنه و قصه بخوره. بهم زلانی زنگ نزد، بهم گفته دوستت ندارم، نمیدونم بهم محل نذاشته، نمیدونم بهم زنگ نزده، بهم پیامک نداده، نمیدونم اون یکی اینجوری کرد. اینا مال بخشای حیوانی و زمینی. یک کسی که همش دغدغه‌های اینا رو داره، هی داره از صبح تا شب، شب تا صبح، یه سال، دو سال، 10 سال قصه میخوره که آدم های کوچولو چرا بهش محل نذاشتن. حقته، خلایق هرچ لایق، لیاقت تو همینه. وقتی از عشقهای بالاتر و خانواده آسمانیت میگذری، خدا اسیر زمینت میکنه و بی محلی های زمینی. یه کسی اومد به امام صادق فهمود این عشق چیه که آدم عاشق یه نفر میشه، هی باید براش تحقیر و ذلت بکشه، هی التماس بکنه و طرف بهش محل نذاره، هی باید قصه بخوره، دور بشه، هی باید امام صادق فرمود کفاره بیمحلی به خداست، کفاره بیمحلی به آسمانه. خدا گرفتار یه دلدادگی زمینیت میکنه، حالا بود و بهش برسی. با هزار یه آقای اومد بود پیش من، خدا یه فرزند خوب بهش داده بود، بعد از یه چند ماه اومد دیدم افسرده است. گفتم چی شده؟ چرا افسرده؟ گفت والا این دختر انقدر دل از من برده، انقدر بهش وابستم که ترسم این است اگه یه طوریش بشه من چیکار کنم. از افسرده شدم، دوستش دارم، میمیرم براش، ولی هر بارم که دستم هست همینجوری دارم نکنه یه دفعه از من جدا بشه. خانم ها داری مراجعه میکنم که شوهر من صبح خونه میره بیرون تا برگرده من 70 بار میمیرم و زنده میشه. یه کسی برای زنش اینجوری باشه، نمیگیم محبت بده، ولی این مریضیه، این مالی نستش که تو به خودت خیانت کردی تو بخش آسمانیت. یه کسی که دلدادگی های آسمانی رو از خودش میگیره، عشق ها و دلتنگی های آسمان رو از خودش میگیره، خودش رو محروم میکنه از این عشق ها. لیاقتش این است که اسیر از عشق های زمینی بشه، له بشه، تحقیر بشه، بچهش تحقیرش میکنه. پسره رو دوست داره میمیره براش، همین پسر بهش معلی میکنه. دخترش رو میمیره براش، هزار تا جونش هم میریزه برای این دوتا، آخر میبینه بچه اصلا راه نمیاد و پدر مادر. همسرش میبینه بیوفاست، شوهرش بیوفاست، زنش بیوفاست، باباش محلش نمیذاره. ببین کجا مشکلات داری له میشی از دست آدمای زمینی. به خاطر این هستش که خیلی شفاف دارم حرف میزنم، خیلی به قول مدها چی میگن، کشف میخونم روزه رو، خیلی کشف دارم میگم. داری له میشی، داری داغون میشی و از سکته رسیدی، مال این استش که به خودت و آسمون و خانواده آسمانیت ظلم کردی، خیانت کردی، عشقهای بالا رو از خودت گرفتی. حالا هی یه کسی تو زمین پیش کارش هم نمیتونی کنی، بگی بچه‌مه چیکارش کنم، دخترمه، پسرمه، زنمه، شوهرمه، داداشمه، داره دق میده منو، داره له میکنه منو، چیکارش کنم؟ خدا ما رو برای اینجور له شدن ها نیافریده، خدا ما برای اینجور تحقیر شدن ها نیافریده. خدا ما عشق داده، دلدادگی داده، شور داده، قیمت داده، لیاقت داده، شرافت داده. با شرافت خودت تو دنیا زندگی کن، همیشه شاد، همیشه در کنار دلبرهات، همیشه در کنار معشوقات، همیشه در رفت آمد با خانواده آسمان. اگه کسی این رفت آمد داشته باشه قصه نداره. پیامبر این آیه رو خوند، چقدر قشنگه این آیه، آدم مست میکنه. و من یطع الله و رسول اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. پیغمبر مونده چی بگه به این؟ چی بهش بگم؟ بس چی بگم؟ خدا برای آدم عاشق اصلا ثانیه نذاش معطل شه. جبرئیل اومد با یه خبر، یه دست گل اومد پایین برای این آدم. این آیه اینجا نازل شد که این همه دلدادگی داشت، افتاده به لاغری و رنگ پریدگی، آیه فرستاده خدا. اوه اوه اوه. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالح و حسن اولئک رفیق. جانم جانم، هر کس خدا رو اطاعت بکنه و رسولو، حتما با انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین خواهد بود و حسن اولئک رفیقا. خدا چی میگه؟ قلقلک هم داده آخرش. چه رفیقای خوبی هن اینا. ما واقعا خیلی بدبخته یه نفر آرزوی معیت با غیر این چهار گروه داشته باشه. خیلی بدبخته یه نفر سبک زندگیش رو با غیر این چهار گروه هماهنگ بکنه. نماز که میخونی یادتون باشه عزیزان، نماز که میخونی با دلشوره به خدا بگو اهدنا الصراط المستقیم، خدای من منو راهنمایی کن، هدایت کن به صراط مستقیم، صراط الذین انعمت. رسیدی به اینجا دلتو ول کن تو این آیه، بگو خدای راه کسانی که تو بهشون نعمت، من میخوام فقط با اینا برم، راه اینا، سبک زندگی اینا، دنیا و آخرت میخوام با اینا باشم. صراط الذین انعمت علیهم، خب انعمت علیهم تو همین آیه که برای این جناب غلام پیغمبر آمده معرفی کرد، چهار گروه: انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. حالا برو تو اینترنت خودتو بکش، برو تو تلگرام و جای دیگه، برو تو ماهواره هی برو الگو بگیر از اینو، من همسایه ما فلان ورزشکار و فلان شاعر و فلان فوتبالیست و فلان نمیدونم هنرپیشه، برو سبک زندگی از اینو یاد بگیر. سبک زندگی هر کس لیاقت هر کس رو نشون میده، فهم هر کس رو نشون میده، قیمت هر کس رو نشون میده، شبیه هر کسی میخوای بشی بشه. ما اینجا توی تهران جامعه پزشکان مهدوی که داریم، تمام کادر جامعه پزشکان ما آقایون که حالا به کنار، خانوم ها، یعنی هرچی متخصصین و جراح ها و متخصصین بزرگ پزشکی هستن، پرستارها، پیرا پزشکا، هر کس تو حوزه سلامت کار میکنه، جلسه که ما باشون داریم مرتبن هم بیش از یک سال ماهی یه بار جلسه داریم، بدون استثنا تمام خانم هایی که میان از پزشکان و جامعه پزشکی، خانم های متدین محجوب، هم چادر دارن، یعنی کسی غیر چادری هم ما نداریم. رفتیم یه شهری، یه خانم دکتری که خودش هم از پزشکان مطرح کشوره، خودش هم محجوب به چادر اینها، گفتش که من یه تعداد پزشک رو جمع کردم، پزشکان مهدوی این شهر رو تشکیل بدیم. گفتم خب باش بریم. برای سخنرانی حالا بیرون سالن نشسته بودم توی دفتر ایشون، گفتیم بریم سر جلسه جامعه پزشکان مهدوی این شهر. رفتیم دیدیم که همه خانم دکترها، حالا آقا دکترها خیلی کمتر بودن، ولی همه خانم دکترها و کادر پزشکی که تو اون سالن به اون موضوع جمع شدن، یه چادری داریم، همه بعد حجابن، نه که مانتوی خوب باشن، حجاب اسلامی، نه، همه خانم های چی؟ جامعه پزشکی مهدوی، ولی همه چی؟ همه بعد حجاب، همه فکولا بیرون آرایش کرده اینا. بعد من یه گفتم خدایا اینا جامعه قاطی کرده. یه لحظه گفتم قرار من چی بگم برای اینا، که از خانواده است، که از ازدواجه. بعد من خانم دکتر صدا کردم گفتم این جلسه امروز اشتباه نشده، اینا جامعه پزشکی مهدوی هستن. گفت آره نه، اینا جامعه پزشکی مهدوی هستن. باشه خدا توسل کنم از زهرا اونجا، همینجوری گفتم یا از زهرا تو خود کمک کن، من فقط بهتون حرف بزنم، اینجا قاطی کردم الان نمیدونم چی بگم برای اینا، میخوام از حضرت مهدی بگم چی بگم برای اینا، از اون جامعه پزشکی مهدوی. اون بواحث فنی و حرفه‌ای و علمی جامعه پزشکی مهدوی بود، خیلی قدرتمنده اینجا در تهران. خدا خدا من چی بگم به اینا الان، راجع چی بگم؟ خدا سر از زهرا سلام الله علیها توسل کنم، همیشه همین جوری است، ایشون همیشه به داد ما میرسه. واسه پس خوب از کار در اومد، اونم خیلی خوششون اومد و همه اومدن گفتیم آقا اگه هر کس میخواد چادر ما زمان باشه کمک کنه این فرمو امضا کنه، همه اومدن نشستن خود فرمو رو امضا کردن و گفتیم داوطلبانه است. بعد هم همه گفتن، بعد هم گفتن من قول میدم اینجا بیام دیگه توی شهر بیام برای این کار، اگه شما میخواد بیای جامعه پزشکی بعد بیا تهران همتون، ما یه بار بیاید اونجا، من اینجا شاید نتونم بیام. همه ناراحت قصه قول و اینا، که نه استاد باید حتما شهر ما بیاد، ما میخوام تو این جامعه باشیم، چقدر اصرار و فشار. بعد دیدم این نماینده کلاس باشد و گفتش که استاد من یه سوال دارم. گفت ما میخوایم امام برای امام زمان کمک بکنیم جامعه پزشکی، ولی یه شرط داره. چی؟ گفتش که از ما حجاب نخواه. خیلی جالب بود. گفت این جامعه شما شرطش حجاب هست یا نه؟ گفتم نه. با خدا خیرتون بده، ما هستیم. ما هستیم. گفتم نه، شرطش حجاب نیست. بعد یه موقعی این رئیسشون اومد تو دفتر، اومد صحبت کرد. گفتم ببین تو ننگت میاد شبیه مادرت فاطمه زهرا باشی؟ بده شبیه مادرت باشی؟ چرا این سبک رو دوست نداری؟ خودش داری که من خوشم نمیاد. گفتم حالا مثلا چی؟ حالا مثلا شبیه مادرت نه، اصلت، ریشت از زهراست، تو ننگت میاد شبیه این زن باشی؟ یه تو فکر رفت و جوابی هم نداد. البته هر کس میخواد قیامت اونجا باشه، تو دنیا باید معیت داشته باشه. تو دنیا اینقدر ساده است با پیغمبر محشور شدن، اینقدر ساده است با فاطمه زهرا محشور شدن، اینقدر ساده. میگه آخرت با ما، با ما هم درجه ما، تا خدا خدایی میکنه پیش ما. خب تو دنیا با ما باشید، تو دنیا با ما باشید. این معیت چه بوجه خوبی پیدم بردار. قربون خدا برم که چه من مهربانم. یه درست پیغمبر مقامش خاص بالاست، انبیا مقامشون خاص بالاست، اماما اما هیچ پدر مادری بدون بچه‌هاش تو بهشت هم بهش خوش نمیزن. لذا پیغمبر دلش تو بهشت برای تک تک شماها تنگ میشه. یه دونه تونم پیشش نباشید ناراحت میشه. یه دونه از شماها پیش حضرت زهرا نباشید ولو چند میلیارد بچهش پیشش باشن قصه میخوره. پس مادراتونو قصه ندید، پدرانتونو قصه ندید. یه کاری نکنید که حضرت زهرا از این که شما پیشش نیستید قصه بخوره. عاطفه داره دیگه. ما بچه های سرتقی هستیم، بچه های شری هستیم، اذیت میکنیم خانواده آسمانیمون. باید اذیت نکنیم. اونا که دوست دارن ما باشون باشیم تو مقام خودشون، ما هم بخوایم و باشیم، ما هم بخوایم و تصمیم میگیریم که با اونا زندگی کنیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.